داره به هم وصل میکنه دیگه. خب گفتیم که یکی از راه حل‌ها میتونه پلاستیک گیاهی باشه. سال 2012 یک مخترع هندی که یک شخص جوانی هم بوده یک شرکتی رو راه اندازی میکنه با اسم اینویگرین، حالا یا محیط زیست سبز، که نوعی از کیسه های پلاستیک رو تولید میکنه که 100% دوستدار محیط زیستن، ارگانیکن و تجزیه پذیرن و مواد اولیه این پلاستیک ها شامل سیب زمینی، ذرت، نشاسته طبیعی، روغن نباتی، موز و روغن گله.
عجب.
البته هزینه این پلاستیک ها حدود 35% بیشتر از هزینه یک کیسه پلاستیک معمولیه، اما قیمتش 500% کمتر از پلاستیک هاییه که برای لباس استفاده میشه.
متشکرم. این داستان رو ادامه میدیم. پرونده ویژه امروزمون اختصاص پیدا کرده به پلاستیک های تجدید پذیر، چیزایی که به محیط زیست یا تولیدی که به محیط زیست کمترین آسیب رو میزنه. این که حالا این گفتید چیا توش هستش خانم؟
مواد گیاهی دیگه، شامل نشاسته، به ذرت، سیب زمینی، روغن نباتی، موز و روغن گل. خب تو هند
تو هند
و اینکه همه موزها موزهای خوراکی نیستن،
موزهای یعنی
ما موزهای
سن...
آره موزهای صنعتی هم داریم و اینها رو به مایع تبدیل میکنن و طی فرایندی 6 مرحله‌ای پلاستیک ازش به دست میاد.
حالا اینکه چطور در واقع این کار انجام میشه و آیا این پلاستیک دیگه همون پلاستیک هست یا نه، موضوعی که در ادامه رادیوم امروز و در پرونده ویژه با خدا عربشاهی ادامه خواهیم داد.
ra.radio شما رادیوم را میشنوید.
حالا تو این فاصله زمانی که تا پایان برنامه باقی مونده و میخواییم برگردیم به پرونده ویژه، میخواییم دوباره برگردیم به احسان مهرجو و تقویم تاریخ، اجازه بدید طبق روال چهارشنبه ها سلام بگم به خانم مهتاب دمیرچی که اکنون روی خط رادیوم با ما هستن و طبیعتا وقتی که خانم دمیرچی هستن حتما داستان یک کتاب هم پیش روی ماست. سلام به شما خانم دمیرچی.
سلام آقای صفاریان پور، سلام عرض میکنم خدمت آقای مهرجو و خانم عربشاهی عزیز.
من سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم سلام و همه رادیومی عزیز. واقعیت من خیلی ذوق زدم آقای صفاریان پور، به خاطر اینکه وقتی خانم عربشاهی داشتن پلاستیک ها و محیط زیست میگفتن، من معمولا وقتی صحبت محیط زیست میشه کلا هوش از سرم میپره. امروز کتابی که میخوام معرفی کنم دقیقاً به همین موضوع ارتباط داره، جهانی دیگر با پایان دادن به گرمایش زمین.
بله.
که نوشته جاناتان نیل هست، نویسنده به شدت یک معترض اصلی در این حوزه هست و خیلی تلاش میکنه که به همه مردم جهان بگه که بابا ما میتونیم گرمایش زمین رو با فناوری که داریم، با اطلاعات و دانشی که داریم کنترل بکنیم، ولی واقعیت اینه که شرکت ها، دولت ها و حکومت ها اجازه این کار رو به ما نمیدن، یعنی به دانشمندا واقعا نمیدن.
چرا؟
این صحبت هایی که واقعیت میشه که آی هزینه برداره و ما نمیتونیم در واقع در مقابل گرمایش جهانی حالا حالاها ایستادگی کنیم و یک روندی که باید بره. من به شما هم به عنوان یک اقلیم شناس، یعنی حداقل کسی که آکادمیک این رشته رو خونده و هم به عنوان یک روزنامه نگار تو این زمینه، و از طرف آقای نیل میگم که نه، این واقعیت نداره و میشه که جلوش رو بگیریم. این که حالا بهانه هایی که میارن ما نمیتونیم جلوی گرمایش زمین رو بگیریم و خیلی از کشورها به ویژه ایالات متحده و رؤسای جمهور متمادیش این رو در واقع بیان کردن، این هستش که میگن هزینه زیادی رو میبره و ما در واقع دولت ها و کشورها و ملت ها با سطح زندگی پایینی مواجه میشن و بیکاری افزایش پیدا میکنه، در حالی که تو این کتاب کاملا اومده این رو بیان کرده که ما با توربین های خورشیدی، انرژی های نو میتونیم گرمایش زمین رو کاهش بدیم و حتی اشتغال زایی زیادتری بکنیم در راستای کاهش فقر و بیکاری. واقعیت یکی از حالا دلایلی که من این کتاب رو انتخاب کردم با توجه به اینکه ما الان در بهمن ماه هستیم و چند روز گرمای نامطبوعی رو حالا بجز امروز در واقع تجربه کردیم، این بودش که گرمایش جهانی واقعا شوخی نداره. و ما باید خیلی بیشتر از اینها نسبت بهش جدی تر باشیم و بهش نگاه بکنیم. حالا راهحلایی هم که نظام بازار جهانی میده، مثل خرید و فروش حق انتشار کربن یا پرداخت یارانه، واقعیت اینه که دردی از ما دوا نمیکنه.
بله.
و در نهایت حتی شاید یه جایی بتونه تکثیف بکنه این فرایند رو. و خود نویسنده این رو بیان میکنه که 80% سوختهای فسیلی ما باید تا 30 سال آینده قطع بشه، یعنی ببینید قطع بشه یعنی کاملا استفاده نشه، و به جاش ما باید بیاییم از توربین‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی استفاده بکنیم که اتفاقا میشه این کار رو کرد. یعنی خود نویسنده به این موضوع توجه داره که میشه این کار کرد و راه حل‌هاش هم ارائه میده. خیلی جالبه که آقای بوش رئیس جمهور چند دوره قبل ایالات متحده بهانه‌هایی که می آورد این بودش که اگر ما بخوایم این در واقع صحبت‌های دانشمندان و راه‌حلایی که دانشمندان ارائه میدن را عملی بکنیم، خیلی واضح این جمله را استفاده کرد که مردم ایالات متحده از کیفیت زندگی پایین‌تری برخوردار خواهند شد. یعنی می‌خوام به شما بگم که چقدر داره معامله میشه آینده زمین، آینده مردم کره زمین با یک سری مردم محدودتر که خودشون هم جزء همینن، یعنی انقدر بی اهمیت شمرده شده در این سالها. ولی این کتاب خیلی خوب صادقانه و با یک ادبیات کاملا ساده و روان به گونه که همه ما میتونیم این رو متوجه بشیم در واقع بیان میکنه که باید نسبت به این موضوع حساس تر باشیم.
این صدای خانم مهتاب دمیرچی بودش و معرفی کتاب این هفته. اسم کتاب رو میشه خانم دمیرچی یک بار دیگه برای
جهانی دیگر با پایان دادن به گرمایش زمین، ترجمه خانم پروانه قاسمیان و نینا قرنی از نشر اختران.
جهانی دیگر با
پایان دادن به گرمایش زمین،
ماجرایی که چالش بزرگ امروز بشر در قرن 21 و محصول زندگی در دوران صنعتیه. خیلی متشکرم خانم دمیرچی از اینکه امروز در این برنامه هم با ما بودید و بار دیگه ما رو با کتاب دیگه ای آشنا کردید.
خواهش میکنم. روزتون خوش آقای تخاریم.
روز خوش. احسان امروز سوال عجیب دیگه مطرح کرد.
سوال کردیم که تا قبل از کشف قله اورست کدام قله بلندترین قله دنیا بوده. دوستان زیادی تماس تلفنی گرفتن که با هم اگه موافق باشید میشنویم.
بزرگترین قله است که در پاکستان واقع شده. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. سلیمانی هستم از خراسان جنوبی شهرستان گوشتویه. عرض سلام دارم خدمت عزیزانم در رادیو جوان، به خصوص برنامه رادیو. بلندترین قله در جهان همون قله اورست. اکبر بزرگمهر هستم از خرم‌آباد لرستان.
اصلا میگم که بلندترین کوه بعد اورست کیدو که 8611 متره. مدین ملکی هستم از تهران.
بعد شنوندگان عزیز عرض بکنم که همونطوری که هممون میدونیم بزرگترین قله در جهان قله اورست هست که با ارتفاع بیش از 4800 کیلومتر هست، اما الان هم در حال پیدا کردن قلل مرتفعی هستند که تا 5000 یا شاید بیشتر هم رسیده.
این صدای شما بود که به گوش ما رسید. حالا پیامک‌های شما.
آقا محسن بابای ایداگولی از یزد، اگر درست خونده باشم، گفتن کوه اولمپیوس در یونان بلندترین کوه بعد از اورست بوده.
سوال یه بار دیگه میگی.
گفتیم که تا قبل از کشف قله اورست کدام قله بلندترین قله دنیا بوده.
3881
شماره پیامک برنامه‌مون هست. آقای اکبری از بابل گفتن دماوند بلندترین قله دنیاست و یحیی سامانی از تهران.
ابعاد لاقل سرچ بکنیم ببینیم ابعاد قله دماوند چقدره.
یحیی سامانی از تهران هم گفتن که قبل از اورست، قبل از اینکه کشف بشه، قله اموان بلندترین قله جهان بوده. و مهدی میرباقری از تهران هم گفتن بازم اورست. اینم پیامکی که برام اومده.
به نظر من که
یه لحظه من پیامک ها نمیتونم جا جا کنم. الان چشمم خورد به یکی از دوستانمون که جا به جا بشه، از فکر کنم چیز قطار بودن، مسئول قطار، رئیس قطار بودن اگه اشتباه نکنم، برامون پیامک زدن. بله آقای سعید آذرافروزان رئیس قطار مسافری از کرج هستن، گفتن بلندترین قله جهان قبل از کشف اورست قله K2 بوده که در پاکستان قرار داره. پیامک زیاده، من سعی میکنم
سوالو بگو یه بار دیگه.
تا قبل از کشف قله اورست کدام قله بلندترین قله دنیا بوده؟ به 3881 پیامک بزنید.
بگم؟
نه نه نگو.
نه بذار بگم دیگه.
نه بریم یه بخش دیگه جالب.
بخش جالبه به ربط داره به آخر خبر شما که گفتید خود رای پرنده و اینها. حالا بریم سراغ دکتر خوشحال.
بریم.
آقای دکتر خوشحال به رادیو.
سلام به همه شما که الکی ادای حال بدا رو در نمیارین و من میدونم که خوشحالین، منم خوشحالم و اون طرف بقیه بچه هم خوشحالن در رادیوم. یه خوشحالی که دلیلش بیرونی نیست و خودمون در درون خودمون ساختیمش، پس دم همه ما خوشحالانه عالم هستی گرد. امروز میخواستم درباره موضوع برنامه صحبت کنم، اما همین چند ثانیه پیش کلا نظرم عوض شد. من میخوام از دلیل تذکر مهماندارای هواپیما درباره بالا بودن پوشش پنجره هواپیما موقع بلند شدن و قبل از فرود هواپیما براتون بگم. حتما برای شما هم پیش اومده که رسما وقتی نور خورشید به حدی مستقیم و قوی میتابه که اصلا ممکنه باعث ورم قرنیه چشم چپ بشه، پوشش پنجره هواپیما رو ذاتن بدی پایین. به همین لحظه مهماندار عزیز هواپیما میاد و میگه لطفاً پوشش پنجره رو بده بالا. دقیقاً قضیه از همینجا شروع میشه که ممکنه بعضیا بگن عجب آدم مردم آزاریه این مهماندار عزیز، اما واقعاً همه ی هشدارها دلیلی داره و این هشدار دلیلش اینه که توی صنعت هواپیمایی یه اصطلاحی دارن بهش میگن به اضافه 3 منهای 8، یعنی 80% سوانه هوایی در 3 دقیقه اول پرواز یا 8 دقیقه آخر پرواز هنگام فرود هواپیما اتفاق میفته. برای همین اگه مشکلی پیش اومد، نور داخل کابین باید یه جوری باشه که بشه راههای خروج اضطراری رو سریع پیدا کرد. حالا توی همون شرط اورژانسی وقتی مسافر چشمش به نور بیرون عادت داشته باشه، وقتی میخواد از در خروج اضطراری بره پایین، نور بیرون باعث گیج شدنش نمیشه. اما اگه پوشش پنجره پایین باشه، داخل کابین تاریک باشه، به محض باز شدن ناگهانی درها نور طبیعی شدید یهویی وارد هواپیما میشه و چند ثانیه طول میکشه که چشم مسافر را به نور بیرون عادت کنه و همونطور که بر همگان واضح و مبرهنه، توی موقعیت اورژانسی چند ثانیه چند ثانیه است. اینو گفتم یاده یه چیز خیلی بالم افتادم، اونم براتون میگم، فکر میکنم خوشحال بشین. شاید خیلی ها ندونن که این دزدای دریایی که همشون با یه چشم‌بند روی یکی از چشاشون ما چهرهشون رو توی ذهنمون داریم، اینا توی جنگا و عجیب و غریب و در اتفاق افتاده بسیار دلاورانه چشمشون از دست ندادن. چشمشون سالمه، خیلی هم خوب کار میکنه. فقط این چشم‌بنده رو میذارن برای اینکه اگه یهو وارد شرایطی شدن که نور نبود، سری چشم‌بنده رو بردارن بدون اینکه اون چند ثانیه از دست بره، بتونن از اون موقعیت استفاده بکنن و اون چند ثانیه رو هم برای عادی شدن نور محیط از دست ندن. زندگیتون خوشحال. من برم که دیگه یه ثانیه دیگه بیشتر صحبت کنم، اون طرف دارم با پانتومیم تهدید میشم.
مرسی که نه، ممنون از دکتر خوشحال. جالب بود،
خیلی جالب بود، دو تا نکته خوب یاد گرفتم.
آره واقعا نمیدونستم چرا شیشه رو پنجره رو میگن که این پوچشش رو بدین پایین موقعی که میخواد پرواز بکنه.
چی بود قانون 3-8
3 به اضافه 8
80% سوانه در 3 دقیقه اول پرواز و 8 دقیقه آخر پرواز،
زمان فرود و زمان پرواز. پر ریسک نمیشه گفت، مرحله اصلی در واقع پرواز دیگه.
بله.
باید همه آماده باشه، کامل باشن، کمربند بسته. اگر کمربندتون بسته هست اجازه بدید که تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه و بخش پایانی گفتگون با هدا عرفشهی.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
زود تون سریع برم سراغ خانم هدا عرفشهی که داستان پلاستیک های تجدیدپذیر رو گفتن، یا شاید بشه گفت اینم هنوز میشه بشه گفت پلاستیک وقتی توش موز داره و نمیدونم گفتید که اقلام گیاهی دیگه.
بله دیگه، پلاستیک گیاهی دیگه.
آه خب این مگه پلاستیک نباید از مشتقات نفتی و اینها باشه؟
خب نه دیگه، اینها اصلا پلاستیک های گیاهی معروفن و نکته مهمش اینه که این پلاستیکی که این شرکت تولید کرده در کمتر از 180 روز کاملا تجزیه میشه و به چرخه طبیعت برمیگرده و
همونجور شفافه مثل کیسه های.
بله مثل کیسه هایی که حالا برای خرید استفاده میشه. و از طرف دیگه این پلاستیک ها به طرز بسیار بالایی در آب حل میشن و در دمای عادی و اتاق در مدت یک روز کاملا در آب حل میشن و میشه حالا اونها رو ریخت دور، آب رو ریخت دور یا خوردشون، و اگر در حال جوش باشن در مدت 15 ثانیه حل میشه و بعد از جوشیدن برای انسان قابل خوردنه.
جدی؟
و بدون کوچکترین تولید سمی اگر یک جانوری حالا این در طبیعت رها بشه و اون جانوری اینو بخوره به راحتی در اولین هضم معده‌اش، فرآیند هضم معده‌اش هضم میشه و جذب، حتی مواد مغذیش جذب میشه. و اگه توی طبیعت رها بشه که خب به آب و کود تبدیل میشه و جذب زمین میشه.
کجا تولید کرده خانم عرفشهی؟
یه شرکت هندی هستش که در شهرهای بنگلور در مدت 2 سال تونسته به ماه، یعنی تا سال 2014 تونسته به تولید 1000 تن کیسه در ماه برسه و تونسته شعباتی رو در شهرهای بنگلور و که ابوظبی و کشور قطر راه اندازی کنه و حتی تونسته تلاش کرده که مشتریانی هم در اروپا و آمریکا
چقدر جالب
پیدا کنه.
گفتید یه خورده گرونتره ولی میارزه.
بله میارزه،
میارزه به خاطر اینکه نتیجه متفاوتری نسبت به بله. استفاده از کیسای پلاستیکی عادی.
بله و البته حالا برای کشوری مثل هند که حالا شاید یک مقدارم از نظر غذایی مشکل داشته باشن، شاید حتی همین پلاستیک رو اگه آبش رو بخورن بتونه یه مقدار مواد غذایی رو.
نه آخه من اتفاقا مثلا داریم سوپ درست میکنیم،
میتونی یه دونه کیسه پلاستیک،
دو تا کیسه پلاستیک بیار از این پلاستیک.
ساندویچ هم ما گذاشیم در صفحه رادیوم دیگه،
ساندویچ
همبرگر مانندی هستش که لاش پلاستیک هستش در واقع جای گوشت.
اینو چیز بدست که الان تو زندگی بخش بل. بعد ماجراست که میکروپلاستیک ها هستن که حالا تو این تصویر نمادینی که توی صفحه در واقع مجازی ما هست داریم میبینیم که چیکار داریم با خودمون میکنیم.
البته این تنها که شرکت نیست، سه سال 2017 هم یه شرکت اوهایی توی در اوهایو آمریکا اولین بطری آب و آب میوه رو که انسان میتونه اون رو بخوره تولید کرده. این بطری ها نه بطری شو
خود بطریش هم، یعنی بعد از اینکه نوشیدن خوردیم بطریش هم بخورید.
بله این بطری‌ها کروی هستن،
اول بطری رو بخوریم بعد نوشیدن روش می‌کنیم میرم پایین.
این بطری‌ها کروی هستن، شبیه این شامپو بالشتیای بچگیامون بود.
آها بله بله،
دقیقاً شبیه همونا هستن.
تو هتل می‌ذاشتن همه می‌آوردن خونه.
بله و جنس ژلاتینی دقیقاً شبیه همونها و مقدار
اینکه میگی فرق داره احسان،
اینا که تو همون عمومی بود
عین بالش بود.
آره مربعی بود دیگه،
نه شبیه بالش
بود، همون عمومی ها بودش بیشتر. آهان.
آره نه شما یادتون
نمیاد، ما چون همون عمومی نمیرفتیم در واقع حمام اختصاصی تو وان بود.
آقا ما بل. نسل جنگی
بل گازوئیل که تموم میشد دیگه مجبور بودی بری بری جایی که مازوت
میگن وقت اون تموم بالوال میزنه علی رو وقت.
بله و خلاصه این رو هم میشه خوردش، میشه خورد و بله یه شرکت دیگه
بوده با پوست قابل
بله
خوردن
که ژلاتینیه و میشه خوردش و این از جلبک قهوه‌ای تولید میشه. یه شرکت سوئدی هم از سیب زمینی تولید میکنه پلاستیک.
متشکرم از خدا عرب‌شاهی پرونده ویژه جالب این هفته. احسان بگو جواب تو.
دوستان سوال کردیم تا قبل از کشف قله اورست بلندترین قله دنیا کدام بوده؟ بازم خود اورست بوده دیگه، فقط کشف نشده بوده. یه مقدار دقت بکنید. هدف ما این بود که دقتتون رو در سوال و خوندن سوال گوش دادن یه مقدار بالاتر ببرید. ممنون از شما.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق هدی عرب‌شاهی، احسان مهرجو و علی نوبخت تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. آخر هفته خوبی داشته باشید و روز روزگار بر شما خوش.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
عطر دلتنگ ترانه شب کوچه های خلوت داره از خاطره میره، بی صدایی شده عادت. درای بستر و واکن رو به گلدونای خاکی، پشت این قربت هر روز، پشت این هوای خاکی. پاشو بی ستاره دنیا لذتی نداره، پاشو آفتاب و ببینیم پشت ابر پاره پاره. پاشو بی ستاره دنیا لذتی نداره، پاشو آفتاب و ببینیم پشت ابر پاره پاره. چه یه بنبست بشینی تنگ غروبی، چقدر خاطر داریم با همین درای چوبی. داره از خاطر میره شب نیمکتای خالی، تو خیابونای ساکت، تو شبای این حوالی لب ایوونای کهنه های دیوارای سنگی چه زمستونای سردی چه بهارای قشنگی درای بستر و پا کن رو به ایوون ستاره پشت باقای بزرگی که بهار پشت بهاره باشو پاشو بی ستاره دنیا لذتی نداره پاشو آفتابو ببینیم پشت ابر پاره پاره پاشو پاشو بی ستاره دنیا لذتی نداره پاشو آفتابو ببینیم پشت ابر پاره پاره
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارته.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
چه؟
نی هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما، همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان.ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.